قبل از اینکه بخوایم برنامه تقدیمتون کرده باشیم، ایام شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همگی شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و با اعلام شماره پیامک 3481 کم کم دیگه استارت برنامه امروزمون رو می‌زنیم و امیدوار هستم که مثل تمام روزهای گذشته نقطه نظرات قشنگ خودتون در مورد موضوعات مختلف ورزشیمون رو حالا توی زمینه‌های مختلف در رشته‌های مختلف در گوشه گوشه ایران عزیزمون، جاهایی که به حال شما اتفاقاتی رو شاید می‌بینید که ما ازش دور هستیم و اطلاعی نداریم، حتما زحمت بکشید لطف فرمایید با اسم شریفتون و اسم شهرتون حتما برای ما این موارد رو ارسال بفرمایید که بتونیم در مورد همه موارد و موضوعاتی که مربوط میشه به ورزش ایران با هم دیگه گپ بزنیم. عرض کنم حضور شما این ماجرای در واقع دیروز هم در مورد این بحث تومار تیم‌های مختلف، البته 7 تیمی که گفتن بعدن اعلام شد که کمتر شده تعدادشون، حالا سری از مربیامون هم مثل عبدالله ویسی اعلام که آقا اصلا من در جریان این ماجراها نبودم، یه مقداری چشم بسته نام امضا کردم، اینا ببینید پذیرفتنی نیست. من تعجب میکنم واقعا از آیسی عبدالله ویسی که چجوری مکه امکان پذیره که یه مربی بیاد بدون اینکه اصلا از محتوای یه نامه خبر داشته باشه خودش امضا کنه بده بازیکناش امضا کنن. آخه نمیدونم، یا اصلا این که عذر بدتر از گناه آوردنه که من ندیده امضا کردم. آقا شاید وقت ببخشید شاید حکم اعدام شما رو نوشتم فرستادم، همینجوری امضا می‌کنی میره؟ مگه میشه آقا همچین چیزی؟ نخونده آدم مگه چیزی رو امضا می‌کنه؟ اینا به نظر من یه مقداری بحثای حاشیه‌ای کردنه. حالا من اصلا کاری ندارم موافق و مخالف برگزاری مسابقات یا هستیم یا نیست، بحث اینا ارتباطی هم به ما نخواهد داشت و اصلا رسانه هم در این زمینه ها نبایستی که ورود بکنه. منتها این اظهار نظرای این شکلیه موقعی که انجام میشه آدم ها یه مقدار قلقلک میده. بالاخره در زمان شما یه کاری رو انجام دادی، خیلی شیک و مرد و مردونه میگه آقا بله من این کار رو انجام دادم، اصلا اشتباه بوده. به نظر من اون زمانی فکر میکردم که درسته، الان میگم اشتباهه، این دیگه آخر داستانه. ولی اینکه من ندیدم چشم بسته یه چیزی رو امضا کردم، به من گفتن منم ورشم دارم بقیه امضا کردن، این دیگه خیلی حرکت فولی به حساب میاد. به هر ترتیب از این چیزا میگم، ما متأسفانه فوتبال اون کم نداریم و ماجراهای این شکلی همینطوری دونه دونه داره برامون ردیف میشه و آخر سر نمیدونم بالاخره کار به کجا خواهد رسید. اما داستان حضور آقای علی کفاشیان توی فدراسیون فوتبالمون هم ابعاد مختلفی داره پیدا میکنه. میدونید که ایشون یکی دو روز پیش با سرپرست فدراسیون آقای بهروانی جلسه حضوری داشتن و با هم دیگه صحبتاشون رو انجام دادن. امروز آقای محمود اسلامیان گفتن که بنای علی کفاشیان عزیز به سرپرستی در فدراسیون نیست و اینکه حالا بناش چی هستش، ایشون میخواد بیاد چه بکنه و چه برنامه‌ای داره برای حضورش در فدراسیون فوتبال، به حال این خودش یه نکته مسئله سازی هست و این روزها صحبت آقای کفاشیان برای حضورش در فدراسیون فوتبال خیلی جدی‌تر از روزهای گذشته داره شنیده میشه و خود ایشون هم اصلا اظهار نظری متاسفانه نمی‌کنه و همین مسئله باعث میشه که ذره دامنه شایعات قوی‌تر بشه. بر ترتیب خدمتتون عرض کنم که دیشب صحبت‌های آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی که متعاقب اون بیانیه فدراسیون فوتبالمون رو هم به دنبال داشت، واکنش مجموعه گلگوهر رو هم به دنبال داشت که مدیر عامل این شرکت اعلام کردن که ما به هیچ عنوان پولی رو به آقای وانک ویلموتس پرداخت نکردیم، به هیچ عنوان دستوری هم از آقای اسحاق جهانگیری دریافت نکردیم در این زمینه. البته من الان با آقای جمشید ملا رحمان که مدیر عامل مجتمع گلگوهر هستن صحبت کردم تلفن تلفنی و بخواستم که خودشون تشریف بیارن رو خط صحبت کنن، همین نکات رو اعلام بکنن که حالا صلاح دیدن که این اتفاق نیفته و ارجاع دادن به باشگاه، و که به نظرم میرسه که چیزی نیست که در حیطه اختیارات باشگاه باشه و به همین دلیل ما ترجیح دادیم که این ارتباط رو برقرار نکنیم و هر زمانی که صلاح دونستن که در مورد این قضیه صحبت بکنن آقای ملا رحمان یا دوستانشون در مجموعه شرکت گلگوهر سیرجان، این آمادگی رو ما داریم که صحبتاشون رو شنونده باشیم، ولی چیزی نیستش که به باشگاه گلگوهر بخواد مرتبط باشه، چون اصلا بحث در مورد بحث باشگاهی گلگوهر سیرجان نیستش. خدمتتون عرض شود که آقای افشین پیروانی هم امروز مصاحبه انجام داده، گفتن برخلاف اون چه که دیروز آقای زنوزی گفته بودن توی مصاحبه که تو همین برنامه انجام دادن، گفتن که باشگاه استقلال و پرسپولیس از بیت المال دارن ارتزاق میکنند و شاید خیلی از مردم راضی نباشن به این مسئله. همین زفیش پیروانی گفته آقا این ماجرا صحت نداره و ما فقط از طریق اسپانسرهامون و از طریق بخش خصوصی داریم که در واقع دریافتی هامون رو رفع و رجوع میکنیم و کامل میکنیم کارمون رو، و بر ترتیب گفتن هیچ پرداختی به ما از طریق بیت المال انجام نمیشه. اینم ماجرای آقای افشین خان پیروانی. یه نکته هم در مورد تیم والیبال سایپا خدمتتون عرض بکنم، چند روز پیش آقای مصطفی کارخانه یه مسابقه انجام داده بودن با یکی از خبرگزاری‌ها و گفته بودن که اینکه گفته میشه من به هر تیمی میرم تیم پرستاره میبرم و رقم‌های بالایی و بازیکنان پرداخت میکنم صحت نداره، ولی در عمل تقریبا یه همچین چیزی رو ما داریم میبینیم. تیم امسال سایپا هم همین مورد رو داره نشون میده به ما که آخرین نکتهش و آخرین بازیکنی هم که پیوسته به این تیم بازیکن ملی پوش ما سید محمد موسوی عراقی است که بر ترتیب تیم جمع تیم پرستاره سایپا رو داره کامل تر میکنه. امیدواریم که حالا به هر حال این تقسیم بازیکن‌ها توی لیگ برتر ما انجام بشه و دیگه فقط یکی دو تا تیم خاص نباشن بازیکن‌های ملی پوشمون.
گل طلایی. تمام درآمدهای پس جاری هزینه شده بود، هزینه ها چندین برابر شده بود، وضع اقتصادی خوب نبود، پول بازیکن ها و مربی ها رو پرداخت نکرده بودن، حکمای دادگاهی بود به شدت سرازی شده بود به سمت باشگاه. ما در این شرایط تیمو تحویل گرفتیم، علی‌رغم این چالش ها هیچ چی دیگه باقی نمونده بود. ما با سیلی صورتمون رو سرخ نگه داشتیم به خاطر اینکه هوادارا نگران نباشن.
با توجه به ضوابط که در کشور سوئیس هست به ثبت رسیده، ما هم در کشور خودمون هستیم و قوانین داخلی کشورمون برای ما مهم هست و قابل احترام و قابل رعایت، لذا ما طبق قوانین داخلی کشورمون نهاد عمومی غیر دولتی هستیم و فیفا هم در این بخش قاعدتاً ایراد نخواهد گرفت.
سال 1384 85 86 ما جام جهانی 2006 خواستیم بریم، شرکتی از این شرکت اسپانسر ما بود،
ایران مازون.
بله، من چون گفتم محدودیت داریم سرویسیم اسم نهی بودم
اسپانسر.
بله، 1,300,000,000 اون سال فقط برای نام حامی مالی، نه برای تبلیغات ملکی، نه برای فضای مجازی که اون روز نبود، نه برای وس، نه برای حوزه آی پی تی وی، نه برای حوزه های دیگر. و الان فکر کنید 1,300,000 الان، اون موقع دلار 600 تومان بوده، الان چقدر میشه ارزش اینقدر شرکت؟ الان 30 شرکت بازگشتن.
بدون شهر،
گل طلایی.
سلام. اوه اوه چه خبره؟ بریم تو ایتبال شروع کنیم. سایت کواترو اسپانیا چی زده؟ خورخه مندز مدیر برنامه رونالدو مدیرای چلسی رو متقاعد کرده 120 میلیون یورو بدن رونالدو رو از یوونتوس بخرن. سب کنین فابریتسیو رومانو، میشناسین دیگه، خبرنگار معروف و معتبر ایتالیایی، تمام اخبار خروج رونالدو از یوونتوس رو تکذیب کرده، گفته شایعه است. آقا چه خبره؟ چه بمبیه این خبر؟ استن کالیمور، طبیعیه نشناسین دیگه، مهاجم سابق لیورپوله، اومده گفته که لیورپول کلوب جز بهترین تیمای تاریخ لیگ برتر نیست و اگه داره قهرمان میشه فقط به خاطر قدرت خود لیورپول نیست، به خاطر ضعیف بودن رقبا تو این فصله. 25 امتیاز جلوتر، بعد میگه به خاطر قدرت خودش نیست؟ چی میگی؟ پارکتو عوض کن. حالا برعکس این آقا استیون جرارد اومده گفته لیورپول باید مجسمه یورگن کلوپو بسازه. باری کلا، این یعنی واقع بینی. تو لیگ بلاروس بات بوریسوف و شاختار سولیگورسک، اسمشم سخت آخه، مساوی کردن. بعد بازی یه سری افراد ناشناس جلوی ماشین داورا رو گرفتن، مجبورشون کردن پیاده شن، بعد بهشون توهین کردن، تهدیدشون کردن. الان وقتش سرمربی لژیونر کنیم، یه بنده خدایی رو بفرستیم لیگ بلاروس بره تو کنفرانس مطبوعاتی گریه کنه، بگه من این فوتبالو نمیخوام. اندی کل مهاجم سابق منچستر یونایتد امروز گفته سال 99 که اینتر و منچستر با هم بازی کردن تو تونل ورزشگاه که رونالدو رو دیدم، رونالدوی اورجینال دیگه، تو تونل ورزشگاه که دیدمش نزدیک بود. خودتون برین سرچ کنین ببینین چی گفته. تمام، من رفتم.
دقیقه 45 ثانیه از ساعت 7 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم. همچنان گل طلاییمون رو از ایستگاه رادیویی جوان شنونده هستید. سجال حسینی باشگاه پرسپولیس حاضر شده بود و یه مقداری هم از بحثایی که تو فدراسیون فوتبال داره انجام میشه ناراحتی داشته و در مورد بحث خداحافظیش هم گفته که به حال و هنوز فعلا تصمیمی برای این قضیه نداره. مشخص این سال سه جلال در 38 سالگی هم ظاهرا مثل اینکه قصد داره یه یکی دو سال دیگه هم بازی کنه، حالا اینجوری که فعلا داره از صحبت سه جلال استنباط میشه. منتها معمولا گفتن که بازیکنهای حرفه‌ای دنیای فوتبال تو اوج خداحافظی میکنن، تو اوج از دنیای قهرمانی کنار میرن، که همچنین یه خاطره خوبی ازشون تو ذهن هوادار و علاقمندان فوتبال باقی بمونه. ارتباطمون برقرار هست با مربی پیشکسوت وزن برداریمون آقای مدار نصیرینیا که روی خط ارتباطی ما هستن. آقای نصیرینیا سلام، بر شما عصرتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
سلامت باشید آقای نصیرینیا. مزاحم شما شدیم ما در مورد این ماجراهای اخیر آقای توماش آیان، که حالا شما خودتون هم خیلی مطمئنا در جریان خیلی چیزا اتفاقات و داستانهای مربوط به ایشون هستید، که باند مافیایی ایشون و دار و دسته‌شون به قول توی فدراسیون جهانی وزنه برداری راه انداخته بودند و چقدر متاسفانه به بچه‌های ما اجحاف شد توی چندین سال. البته حالا به بعضیا اجحاف شد به بعضیا هم نه، ولی که میخوام از زبان خودتون ماجراها و اتفاقاتی که افتاده بود و حالا چیزایی که شما از نزدیک به صورت میدانی شاهد بودین، حالا بعدا در مورد شاهین هم ازتون یک دو سوالات که میپرسم.
بله، باید خدمتتون عرض بکنم که اون زمان که شاهین نرفتم برای سیدنی، من مربی جوانان بودم.
بله،
در مربی تیم ملی جوانان بودم. شاهین اونجا من فرداش اصلا منتظر بودم که اولیش مهرز بشه، چون بهترین بدن داشتش.
بله،
بهترین بدنی که داشت، یعنی با دو تا وزنش میتونست اول بشه، یعنی اینقدر آماده بود بدنش که اون روزم که قبل از مسابقهش یه شمه ای از تمریناشو نشون دادش.
بله بله،
خیلی سرحال قبراق بودش، که حتی کوروش باقری میگفتش که من 187 یه زب زدم، شاهین اون روز از من 180 خیلی راحت‌تر بهتر زد.
اصلا وزنه رو آقای نصیرینیا اون سال من یادم قشن، واقعا شاهین وزنه رو خجالت میداد وقتی میرفت اینقدر بدنش آماده بود، همه میگفتن رکورد رو قطعا میزنه. منطقه اصلا نمیدونم، خیلی عجیب غریب بود که یعنی خیلی تابلو بود به قولی.
روز قبلش اینا تمرین میکنن، بعد آقای این رقیبش هم اونجا بوده بعد دبیر چیز جهانی هم ما از یونان بود دیگه.
بله بله،
همون موقع که اینو میبینن که وضعش خوب و این دیماس وضعش خوب نبود.
بله، پیروس دیماس
وقتی میبینن وضعی خوب این اولی رو داره، دیماس هم سومین تلاش رو میخواست بگیره.
بله،
یعنی میخواستن یه کاری بکنن حتما حتما دیماس مدالشو بگیره، یعنی سه طلایه بشه.
بله،
همون شب میان به این میگن که، یعنی اینا با این بر آقای فائقی اینا کلی صحبت کردن، اینا میگه که نه نمیشه، شاهین نباید وزنه بزنه، اگر بزنه ما میگیم که دوپینگ کرده. یعنی این برنامه رو میریزن که شاهین 100% وزنه نزنه. میگم آقا یه ایران منتظر شاهینه، منتظر اینه که شاهین فردا وزنه بزنه، چطور میشه شاهین نره؟ میگه خیلی خوب، اگر اونجوریه بس شاهین فقط بره رو صحنه، بره و یه جاشو بگیر و بیاد بیرون،
که رفت وزنه رو بلند کنه، انداخ وزنه رو دستشو گرفت.
باور کن من صبح که چیز کردم اینو دیدم، من تلفن زدم گفتم شاهین چی شد دست طوری شده؟ گفت نه بابا، اینا شب اومدن به من گفتن تو باید فردا وزنه نزنی، اگر بزنی میگیم که دوپینگ کرده. این بود تا خود صبح این بچه گریه کرده بود چشاش شده این هوا.
دقیقاً.
بعد اومدن گفتن که بعدن شاهین که صحبت داشت کرد گفتش که 400,000 دلار خواستن که به اصطلاح شاهین رو بزنن وزنه بزنه. اگر شاهین هم اونجا طلا میگرفت، اون دوتای دیگر رو نمیذاشن چیز کنه، چون نباید شاهین میزد اصلا کلن، اگر شاهین میزد اون دوتا هم نمیذاشن بزنه.
آقای نصیرینیا، خیلی از این اتفاقات این شکلی
به قول معروف زیاده، هم جهانی که نه، فقط المپیکه. المپیک جرمیزی ها زیاده
خیلی ده. حالا میخوام نمونهای دیگه ای هم شما داشتید حالا دیدین یا شاهد بودین یا دوستان شنیده بودید که اتفاقای این شکلی رو آقای توماش آیان رقم زده باشه، حالا در مورد وزنه برداری خودمون.
من فقط شاهین خبر دارم که شاهین این برنامه سرش اومد و برنامه های دیگه مثل همون بهتاد سلیمی بودش، دیدی چه بلای سرش آوردن. سیدا سلمینم یه جور دیگه پناه کردن.
چه جوری بود اون داستانش؟
اونم من نیدی، گفتن سه بار زد بالا، گفتن خطاه.
بله.
اینا یه جوریه که اینا برنامه ریزی شده است، از بقیه جاها پولو میگیرن. البته یه چیزی هم من بگم، نمیذارن که یه کشوری تمام طلاها رو ببره. 100% مثل مثلا آبادیه بودش ابوالغارستان.
بله.
دیدی طلای از اول تا 75 کیلو رو جمع کرد، بعد اومدن چیکار کردن؟ بقیه رو قلقمش کردن.
بسیار.
اینه که نمیذارن طلا باید تقسیم بشه تمام کشور.
حالا امیدواریم که با تعجب این که حالا الان دیگه داره داستان آقای توماش آیان هم به نوعی دادگاهی شده و داره کم کم دیگه ابعادش هم بررسی میشه و بیرون داره میاد تمام کارهایی که کرده.
آیان پولکی بودش.
شدیدم
بود. بله.
حالا یه روزی اگر فرصت بشه، ما موارد خیلی زیادی هست که حالا دوستان در موردش توضیح میدن که مردم ذهنشون روشن بشه که واقعا تو این سالها به وزنه برداری دنیا چی گذشته و پشت اون سکوهایی که در واقع وزنه بردارا رفتن قرار گرفتن چه داستانهای اتفاق افتاده که مثلا یه تعدادی رفتن برای تعدادی اومدن.
یعنی بگم که شاهین فدا شد.
بله.
به قول علی مرادی میگفت شاهین عین اون رزمنده‌ای بود که خوابید روی مین.
بله.
این دو نفر اومدن مدالاشونو گرفتن.
توکل خدا
داده با توکلی واقعا دارم میگم شاهین فدا کردن. بعد اونم شاهین قدر نتونه سلام بکنه.
بله به لحاظ روحی خیلی خراب شد. بله. آقای نسیم نیا خیلی از توضیحاتتون
ممنون. برم
خیلی متشکرم ازتون. معید باشید. خدا حافظ. خیلی خب عرض کنم که یه ماجرای حالا من در مورد این قضیه براتون ان شاءالله فرصت مناسبی پیش بیاد توی همین برنامه گل طلایی، ان شاءالله نمیدونم شاید فردا وقتش باشه که بیشتر در مورد صحبت بکنیم. من ابعاد قضیه رو به شما بگم که چه کرده این آقای توماش آیان به نوعی صهیونیست به نوعی دیگه حالا به حساب میاد و چه کارهایی که نکرده. خیلی خب در موردش حالا سعی می‌کنیم فردا صحبت کنیم مفصل‌تر. اما ارتباط و مقاصد با اسماعیل شریفات عزیز بازیکن امسال دیگه شاهین بوشهر، بازیکنی که دیگه خیلی ها انتظار این رو داشتن که اسماعیل شریفات خیلی 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 بیشتر از این حرفا درخشش داشته باشه. اسماعیل عزیز سلام، عصرت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خوب گل طلایی.
قربونت برم.
خدمتتون هستم.
بوشهری اسماعیل
جان؟ بله من بوشهرم.
زنده باشی. اسماعیل شریفات بازیکن خیلی با تکنیک، بچه اهواز، تکنیک خوزستانی ها، یه دوره هم خیلی خوب رشد کردی، اومدی حتی به استقلال هم رسیدی، گل هم زدی دربی. چی شد ولی ادامه پیدا نکرد اسماعیل؟ چرا متوقف شد اونجا؟ اتفاق خاصی برات پیش اومد؟ یعنی خیلی بیشتر از اینا ازت توقع میرفت.
به هر حال فوتبال همیشه بالا پایین خاص خودشو داشت. منم توی سنی رفته بودم، من تقریبا 21-22 سالگی اونجا بودم
استقلال.
آره توی استقلال خیلی خوب بود شرایطم اونجا، ولی خب یه به هر حال من موقعی که آقای خود قلعه‌نویی اومد، آقای قلعه‌نویی منو نخواستن توی اون موقعی که به هر حال با استقلال بودن و به هر حال یه شرایط خاص خودش.
چرا نخواست آقای قلعه‌نویی؟
والا نمیدونم، به هر حال اون موقع مثل اینکه فوروارده خودشون آورده بودن، فوروارد هم داشتن، آقای مجیدی بود، برهانی، میداودی، کنم آقای منوچهری، آقای با او و خیلی ها بودن دیگه تو اون موقع. منم سنم بالای 23 سال شده بود اون موقع، زیر سهمیه امیدا بودم، منم سنم بالای 23 سال بود و آقای قلعه‌نویی که گفت که به هر حال نخواست منو دیگه حقیقتش. ولی خب من بعد از اونم یه انتخاب خیلی خوب داشتم، رفتم فولاد. یه 5-6 سال تو فولاد خیلی خوب بودم، تیم ملی بودم، تیم ملی دعوت شدم و شرایط خیلی خوبی داشتم. ولی اونجوری که حقیق با شما بود، من اونجوری که من انتظارشو داشتم توی فوتبالم خیلی باید بیشتر از این چیزا به حقم میرسیدم که نشد دیگه، ولی خب در کل راضیم.
متولد چه سالی هستی اسماعیل؟
من متولد 67 هستم.
67؟ خب بله. سی هم رد کردی پس
جان. بله 32 سالم، ولی من تا 40 سالگی بازی میکنم.
تا کی؟
تا 40 سالگی.
آه ماشاءالله.
بله. چون شرایط فیزیکی بدنی جوریه که میتونم این کارو انجام بدم و الان من بازی الان من با 6-7 سال قبلش فرقی نکرده.
وزن تو اینا همه همون جوری بدن فیته؟
آره من همه چیزم اوکی، هیچ وقت 1 کیلو اضافه نکردم، همش همون 64 بودم 64 موندم همیشه.
اسماعیل جان 40 سالگی ببین برای دفاع وسط و اون پستای اون شکلی یا گلر آره، ولی فوروارد 40 سال حالا یه دونه کازویشی میورا رو که استثنای دنیای فوتبال.
آقا میدونی الان من نیم فصلم که اومدم با شاهین، خب شاید نیم فصل اول خوبی نداشتم.
یاده اسماعیل بذار یه چیزی یه پرانتز بزنم، یاد اون 14 نفر دریبل کرده ابراهیم تمامی میفته.
بله ولی خب میگم من شاید نیم فصل اول خوبی نداشتم توی پیکان، کلا شاید از 14 تا 12 تا بازی انجام دادم توی پیکان، ولی خب هیچ کاری نکردم. ولی اومدم توی شاهین، توی 5 تا بازی 3 تا گل زدم و یه دونه پاس گل دادم، یعنی بازم یه انتخاب خیلی خوبی رو انجام دادم و یه پیشرفت خیلی خوبی داشتم.
از شاهین بوشه راضی انتخابی که کردی؟ پرداختیشون خوب بوده؟
من فکر کنم یکی از بهترین انتخابای فوتبالی و بهترین انتخاب زندگیم بوده.
آها
بله، و فکر میکنم که با این تیم میتونم موفقیت رو همینجوری ادامه بدم.
تا کی قرارداد داری؟
من یه نیم فصل دارم، ولی اگه شرایط جور بشه دوست دارم تو این تیم بمونم، چون شرایطش خیلی خوبه همه جوره.
از یعنی لحاظ مالی و اینا همه چی ردیفه؟
ببین لحاظ مالی ما برای من روز اول که قرارداد بستم کاملا باشگاه به تعهداتش عمل کرده بود. مثلا ما بازیکنایی که نیم فصل اومدیم ما رو همون روزای اول 50% رسوندن، دیروز هم یه 15% بهمون دادن. به هر حال
امروز
نه دیروز 15% 65%.
میگم حالت خوبه ها
جان،
میگم حالت خوبه سر حالی. همون پس خبرهایی بوده اون پیامک بانک رسیده.
بله دقیقاً
همونه پس. مگر نه الان با اسماعیل شریفات صحبت میکردین؟ آه با
خوده کلن من سر پول زیاد بر نمیدنم هر باشگاهی.
آه اصل آر بل همه بازیکن همه فوتبالیست هم اینو میگن قربونت دارم. ولی وای به اون روزی که دو روز پرداختی عقب بیفته این چی
نه دیده. من چون من هر باشگاهی به تعهداتش عمل نکنه، خب
آره.
مثلا من الان باشگاه مسجد سلیمان خب شکایت کردم 300 میلیون، من قبلم 600 میلیون بود، 300 میلیون ازشون میخوام. من 50% بهم دادن، 50% بهشون ندادن. بنابراین بحث اون احترامه هم میتونه باشه. من از باشگاه مسجد سلیمان که مال خود خوزستان خیلی ناراحتم. خب یعنی که اونا حتی یه زنگم بهم نزدن، گفتن آقا مثلا بیا 300 میلیون میخوای، بیا مثلا این آقا این 100 میلیونش رو بخش، بیا 200 میلیون بهت بدیم. خب ولی یه کاری کردم، من 300 میلیون یه 1000 تومانی بهشون تخفیف نمیدم.
و شکایتم کردم. سفتی ماشاءالله.
آره به باشگاهش، به وکیل باشگاهم گفتم که شما امن نخواهید من تخفیف بدم. من پولمو تا آخر میگیرم. چون به هر حال یه قانونی کمیته وضعیت اینا اومده تا تسویه نکنن با بازیکنایی که قبلا بدهی داشتن. نمیتونن بازیکن جدید بگیرن برای سال بعد.
از چیز تو جزء کدوم دسته ای؟ جز اون هفته هایی هستی که میگی برگزار نشه لیگ، یا اون توماره رو امضا کردی؟
نه من که دنبال اینم که بازی برگزار بشه.
برگزار بشه.
کلی مصاحبه کردم سر اون قضیه پرسپولیس، گفتم قهرمان باید بشه، کلی درد سرم شد.
آره استقلالی ها خیلی بهت پریدن.
خب آخه میدونی مثلا من الان برنامه تون خیلی راحت تر میتونم توضیح بدم اینو، خیلی راحت تر مردم بفهمن چه منظور من چیه. تیم لیگ 16 تیمه. خب الان اگه قرار من از شما سوال میکنم که آقا اگه قرار لیگ تعطیل بشه شما کدوم تیمو قهرمان میدونید؟ الان نمیدونی که تیم دهم جدول رو قهرمان بکنی، یا تیم 11ام، یا تیم 12ام، یا اصلا تیم 4ام 5ام 6ام.
نه من اگه بخوام تیم قهرمان بدونم من میگم شاهین بوشهر.
خب به هر حال اینم هست. این فصل دوم ما فکر کنم بعد پرسپولیس بیشترین امتیاز گرفتیم.
آره. حالا اینکه شوخیه ولی واقعا پرسپولیس الان اختلاف امتیازی چه جوریه که دیگه
من برای عقل سلیمی هم والا من که میگم برای من همه جا هم گفتم الانم میگم من خودم یعنی استقلال رو دوست دارم، همیشه هم استقلالی بودم، ولی خب هر جا که بازی کردم
ولی منطق و دیادم نمیتونه زیر پا بذاره.
آره
دیگه
هر جا هم بازی
بعدش هم آخه ببین تو الان فکر کن که مثلا میگم پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه، الان شما به فرض گل زدی میخوای یه شادی گل بکنی با بازیکن‌ها جمع بشین بالاخره کنار هم دیگه تقسیم شادی بکنی، چجوری میخواین این شادی گل انجام بدین؟ نمیشه که بگی آقا نزدیک من نیاد.
بازیکنای ما خدا رو شکر، خب شما وقتی از طرف مقابلت مطمئن، ما همه با همدیگه تست میدیم. ما الان دو توی این 14 توی این 20 روز دو بار تست دادیم، یعنی هر 10 روز یه تست دادیم.
ماشاءالله بعضی باشگاه تو پس خوبه معلومه.
آره دو تا تستمون هم منفی، پس منم بازیکن جفتیم خیالم راحته، چون بعد اینجا ما همه چیز رو رعایت میکنن باشگاه شاهین، با اینکه شاید همه میگن که مثلا شاید از نظر مالی اینا یکم ضعیف باشه، ولی کامل همه چیزو داریم رعایت میکنیم و خدا رو شکر حالا هیچ مشکلی برای هیچ کدوم از پرسنل بازیکنان نمیدونم کادر پزشکی مربی هیچ کدوم هیچ مشکلی نداشتن و همه چیز خیلی خوب بوده. و من واقعا دوست دارم دیگه ادامه پیدا کنه، چون از این لحاظ این شما ببین دیگه هر تیمی که حقشه دیگه مثلا تیم فولاد